أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به إزالة الشعر عن بدن المحرم بود. عرض کردیم إزالة الشعر به ای نحو من الانها حرام هست در حال احرام، و این بیان آی داماد که اطلاقی در ادله تحریم إزالة الشعر ما نداریم بیان تمامی نیست. علاوه بر وجود اطلاق، اجماع هم در مسئله هست که از اون اجماعهای قوی است. التسالم بین الاصحاب. شما ممکنه بگید خب تسالم مدرکی اعتبار نداره. جوابش اینه که مدرکی بودن و نبودن برای این مطرح میشه که اگر اجماع مدرکی باشه، کشف نمی کنیم اتصال اجماع را به زمان معصوم علیه السلام. شاید بعد از معصوم علیه السلام استنادن الى مدرک ما، فقها اجماع کردن بر یک حکمی. ولی اگر مدرکی نبود اجماع، میگیم منحصر میشود دلیل اجماع به ارتکاز متشرعه. و ارتکاز متشرعه در زمان قدیم قطعا ناشی بوده از قول یا فعل یا تقریر معصوم علیه السلام. برای این میگن اجماع مدرکی اعتبار نداره. اجماع مدرکی اجماع غیر مدرکی اعتبار داره. نکتهش اینه که اجماع غیر مدرکی مستندش منحصر میشه به ارتکاز متشرعه، مدرک دیگری که ندارد. ارتکاز متشرعه هم لا محاله به برهان عین کشف میکنه از رأی معصوم. و الا این که بگیم اجماع غیر مدرکی کشف می کند از یک نص معتبری که به دست ما نرسیده است، این یکاد و یشبه به انباب اقوال. چرا؟ برای اینکه آقا شما اجماع مدرکی اگر بود، مدرکش رو تخطئه می کنی. اجماع استناد داشت به یک حدیث، میگید سند حدیث اشکال دارد، متن حدیث اشکال دارد، اجماع هم که مدرکی است اعتبار ندارد. اون وقت بعد میگی اجماع غیر مدرکی خوبه که مستند است به یک نصی که ما ندیدیم. خب بنده خدا، خب اون نص رو هم اگر میدیدی شاید اشکال میکردی. این میشه مثل اون بنده خدایی که میگم من از یک مرجعی تقلید میکنم که نتونم ببینمش، که خیالم راحت باشه مراجعی که میتونم ببینم، خب ممکنه برم ببینم شبهه بکنم تو اعلمیتشون تو جهات دیگر. خب این که نمیشه که اونم ندید. اگه اینقدر وسواسی اونم که ندیدی، شاید اگر ببینی همینجور بشه. اجماعی که نص دارد بر اساس اون نص اجماع محقق شده، اجماع مدرکی، شما در اون نص تخته میکنید، اجماع رو میکنید، مدرکی از اعتبار میندازید. خب بعد میگید اجماع غیر مدرکی کاشف از یک نصیست که لم یصل الینا. خب اگر وصل الیکم، ممکنه در اون هم خدشه کنید. پس اجماع غیر مدرکی کاشف از نص غیر واصل نیست، کاشف از ارتکاز متشرعی قطعی است، چون مستند دیگری ندارد. این اوهام میشه که این همه کتب روائیه، این همه کتب فقهیه نیامدن متن این حدیث را که مستند کل فقها است ذکر بکنن و این حدیث مفقود شد، نه در کتاب روائی آمد نه در کتاب فقهی. یکاد و یشباب ان یلحق و ان یاب اقوال اینه دیگه. ها چون اجماع برخلاف قواعد، مثلا اجماع بر این که بول دواب به سلاس الحمیر و البغال و الفرس پاک است، این خلاف نصوصه. اجماع داریم ولی خلاف نصوصه. میدونم اون هم میگیم فتوای فقها به طهارت اموال دواب به سلاس به خاطر چیه؟ برخلاف نصوص فتوا دادن، برخلاف قواعد فتوا دادن. لابد ارتکاز متشرعه بر طهارت بود و اونم فتوا دادن به طهارت، مطمئن میشیم. و الا اگر مطمئن نشیم مستند اجماع ارتکاز متشرعه است که فایده نداره. که این منشأ میشه که بگیم اجماع غیر مدرکی منحصر میشه مستندش به ارتکاز متشرعه و لذا ارتکاز متشرعه کشف از قول معصوم میکنه. اما در تسالمی که ما وثوق داریم که متصل به زمان معصومین بوده، همین حرمت قطع شر تسالم هست بین فقها، بین عامه و خاصه، تسالم رو عنوان بوده، تسالم رو عنوان قطع شر بوده بین عامه و خاصه، اون وقت ما بگیم شاید این تسالم بعدن شکل گرفت، در زمان معصوم مورد تسالم نبود. این احتمال ها احتمال موهومی هست. خب متشرع گفتیم، ارتکاز عقلا که نگفتیم. حالا اجازه بدیم. این یک مطلب. مطلب دوم راجع به این بود که قطع شعر متصل به جسد حرام است. شعر منفصل از جسد خب القائش حرام نیست. ولذا اگر دست من بکشم به سرم، میدونم موهایی با دست کشیدن من جدا میشه از سرم، اما قطع میشود که حرام باشد یا نه؟ شعر مقطوع است فقط القاء میشود و الا موهایی که چسبیده به سرم کنده نمیشه، موهایی که افتاده و روی سرم هست اونها جدا میشه و به زمین میفته. شک دارم. خب به نظر ما طبق اصل براءت جایز است این موها رو القا کنیم به زمین، براءت از حرمت آن جاری میکنیم. استصحاب بقاء اتصال این شعر به بدن نمیتونه اثبات کنه که این کار الان شما قطع شعر است. این اصل مثبته، شبیه اونچه که در نماز گفتیم. گفتیم اگر یک کسی شک داره این نمازش رو ابطال کرده یا نکرد، یا شک داره اصلا این نمازش رو تمام کرده یا نه، خب استصحاب میگه که نمازت رو ابطال نکردی، یا در اونجایی که شک داره که اتمام کرده نمازش رو نه، استصحاب میگه که شما نمازت رو اتمام نکردی، هنوز تشهد و سلام ندادی. اما جایزه که این شخص نمازش رو به هم بزنه و یک نماز از نو شروع کنه. چرا؟ برای اینکه اونی که در نماز حرامه نقض الفریضه است، قطع الفریضه است. استصحاب این که قبلا این نماز را ابطال نکردم ثابت نمی کنه که الان که این نماز رو رها می کنم و پشت به قبله می کنم، این استدبار قبله من مصداق نقض الفریضه و قطع الفریضه باشد. چرا؟ برای اینکه المقطوع لا یقطع ثانیاً، المنتقض لا ینتقض ثانیاً. شاید این نماز رو من قبلا ابطال کردم، نقض کردم با اون ترک رکوع یا ایجاد مانع، و الان که پشت قبله می کنم دیگه این مصداق نقض الفریضه نخواهد بود، چون چیزی که نقض شد نقض قابل تکرار نیست. مثل نقض وضو، خب اولین بار که احداث عدس کرد نقض وضو شد، خب احداث عدس دوم که دیگه نقض وضو نیست که. المنتقض لا ینتقض ثانی. اینجا هم همینطوره، استصحاب نمیتونه اثبات کنه که این استدبار قبله الان مصداق نقض الفریض است، ولذا طبق اصل براءت میگیم جائزه استدبار قبله، منتها باید یه نماز دیگه از نو بخونی، یا در اون مثالی که شک داره تشهد و سلام داده یا نه، استصحاب میگه تشهد و سلام ندادی دیگه، این آقا میگه ولش کن عجله دارم، بذار این برم کارامو انجام بدم، حالا میام از نو دو رکعت نماز صبح از نو میخونم، بیشتر به دلم میچسبه، اشکال نداره. استصحاب عدم تشهد و تسلیم اثبات نمی کنه که اگر الان استدبار قبله کردی، این استدبار قبله مصداقه نقض الفریضه هست، این اثبات نمیشه. بله، اگر اتمام الفریضه واجب باشد، خب بر من واجب است اتمام فریضه، باید اتمام کنم. اما اگر نقض الفریضه حرام باشه، که از بعض السنه روایات استفاده میشه، حالا اون روایات باید بحث بشه در جای خودش، اون استدلالی که کردن فقها، برخی از فقها بر حرمت قطع فریضه، یکی مفهوم اون روایتی است که میگه اذا کنت فی الصلات و قد رأیت غریما لک او عبدا لک قد هرب فقط الصلات و اتبع غریمک. خب مفهومش اینه که اگر اذا کنت فی الصلات ولم تر غریمک فلا تقطع الصلات، مگه وقتی شما بدهکارت رو در اثناء نماز میبینی واجب قطع بکنی نماز رو بری دنبال بدهکاره؟ امر در مقام توهم حضره، فقط الصلات یعنی لا بس به ان تقطع الصلات. مفهومش این میشه که اذا كنت في اذا كنت في فريضه ولم تر غريمك قد مثلا هربا، اون غریمت رو ندیدی فلا تقطع الصلاه. یا به این استدلال میکنه که روایت حریز هست، یا اون روایتی که داره که فلا تعود الخبیث من نفسکم فتکسرو من نقض الصلات، قریب به این مضمون. میگه که کثیر الشک بود، میگه بابا آقای کثیر الشک، هی نمازت رو قطع نکن، ادامه بده نمازت رو، عادت نده شیطان را. ان الخبیث اذا عود یعود علیکم، عادتش بدی ولت نمیکنه. هر چی نماز بخونی شک برات درست میکنه. لا تعود الخبیث من نقض الصلات فیعود علیکم. خب از اینم بعضیا استفاده خواستن بکنن که معلوم میشه که نقض صلات حرامه که نهی میکنه امام. ما البته دلالت اینا قبول نداریم، اشکال داریم، ولی دلیل بر حرمت قطع صلات ایناست یا اجماع منقول. خب اینا که موضوعش حرمت قطع صلات و نقض صلات، نه وجوب اتمام. این استثناء اثبات حرمت قطع نمی‌کنه. ممکنه شما بگید که آقا استصحاب تعلیقی میکنیم، میگیم که در همین مثال مو مثال بزنیم، خیلی نریم به حاشیه، این مو یک ساعت پیش حرام بود، ما برداریم و به زمین بیندازیم. چرا حرام بود؟ چون قطعا اون زمان متصل بود به جسد. فالان کماکان، فالان کماکان استصحاب بکنیم. یک ساعت پیش اگر این همه قضیه تعلیقی هست دیگه، یک ساعت پیش اگر این مو را برمی داشتیم و به زمین می انداختیم، مصداق قطع بود چون اون زمان متصل بود به جسد و حرام بود. والان کماکا، نه الان عرض میکنم، این استصحاب تعلیقی از اون استصحابای تعلیقی است که لم یقل بهی احد، لم یقل بهی احد فی ما نعلم. چطور؟ ما سه جور استصحاب تعلیقی داریم، خوب گوش بدید. یک استصحاب تعلیقی در جایی که خود حکم مجعول به نحو تعلیقی جعل شده است برای یک موضوعی، مثل العنبو یحرمو ازاغلا، یحرمو ازاغلا حکم تعلیقیان موضوعه العنب. و نظام میگیم که این کشمش یک زمانی که انگور بود این حکم رو داشت. کدوم حکم؟ یحرم و ازاغلا. خود یحرم و ازاغلا از نظر عرفی یک حکمه، یک حکمی است که ثبت للعنب. این قدر متعقن از استصحاب تعلیقی است که برخی از بزرگان مثل حضرت امام قبول دارن، میگن خب این حکم ثبت للعنب عرفن. و ما هم عرض کردیم این استصحاب تعلیقی بلا اشکال است اگر استصحاب در شبهات حکمیه جاری باشد، این استصحاب تعلیقی هیچ مشکل خاصی ندارد و تفسیر کلام فی محله. این یک قسم. قسم دوم، این که موضوع در لسان شارع مرکب باشه، العنب المغلی حرامون، مجعول حکم مجعول درش تعلیق نیست ولی موضوعش مرکب است از دو جز، عقل میاد یک انتزاعی میکنه، یک قضیه تعلیقی درست میکنه، جز اول که موجود شد که عنب است میگه هازا لون زم الیه الجزء الاخر و هو الغلیان لثبت له الحرمه. این انتزاع عقلیه، ولی شارع که اینو نگفته که، شارع گفت العنب المغلی و حرامون، العنب المغلی و حرامون، نمیتونی بگی این زبیب یک زمانی عنب مغلی بود. که عنب مغلی بود؟ عنب مغلی بود که زبیب نمیشه. باید بگی این زبیب یک زمانی عنب بود و عنب یک حکم تعلیقی انتزاعی عقلی داشت که ولون زم الیه الغلیان لحرومه. خب این استصحاب تعلیقی در حکم، ولی استصحاب تعلیقی است که خود شارع حکم تعلیقی رو جعل نکرده است، انتزاع عقلی است. خب این به نظر ما استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه این قضیه انتزاعی عقلیه رو استصحاب کنید، بخواید اثبات کنید بعد از غلیان این ذبیب حرمت فعلیه داره، میشه اصل مثبت، چون یک قضیه تعلیقیه عقلیه و انتزاعیه رو استصحاب میکنید که مجهول شرعی هم نیست، انتزاع عقلی است، بعد میخواید اثبات کنید یک حکم شرعی فعلی را، های اصل مثبت دیگه، میخواید اثبات کنید غلیان اگه پیدا کرد ذبیب حرام میشه، چون این ذبیب هنگامی که نبود این قضیه انتزاعی عقلیه درست بود که لون زم الیه الغلیان ره رو من والان کما کان لون زم الیه الغلیان الانم که ذبیب است له رو من، و چون غلیان پیدا کرده این ذبیب فهو حرام شرعی فعلی، همیشه اصل مثبت دیگه، استصحاب کردید قضیه انتزاعی عقلیه رو، اما میخواد چی رو بار کنید؟ حکم شرعی فعلی رو. خب این حکم شرعی فعلی که اثر شرعی اون قضیه عقلیه انتزاعیه نیست، خب چون اصل مثبته دیگه، اگه اصل مثبت نبود که ینتهی الال اثر لا محاله بالاخره. اینم این مورد دوم استصحاب تعلیقی. البته بعضی ها قائلن، شاید مرحوم آخون قائل باشه چون تفصیل نداده به این نحو، بین العنب و یحرم و اذا غلا و العنب المغلی یا حرامان. قسم سوم استصحاب تعلیقی در موضوعه. آقا ساعت 9 صبح اومدیم یک حوض کردیم از با اون تیرکمان یه تیری پرتاب کنیم به سمت رخت خواب زید، شک داریم که زید تا حالا خوابیده تو رخت خوابش، که اگه خوابیده باشه که این تیر امعا و احشائش رو کن فیکون کرد، یا نه زید ساعت 7 صبح بلند شده رفته اداره، شک داریم، تیر رو زدی. یکی بگه آقا به مقتضای استصحاب تعلیقی تو قاتلی. چرا؟ برای که اگر ساعت 6 صبح تیر می انداختی به این سمت رخت خواب، که یقینا زید اون وقت در رخت خواب آرمیده بود، لقتلته لو رمیت السهم الی هذا الهدف فی ساعت السادسة صباحا لقتلت زیدا والان کما کان، و چون تیر انداختی به این هدف پس ثابت میشه انت قاتل زیدن. این دیگه همونیست که گفتم لم یقل بهی احد یا لم یقل بهی احد به قول اون مرحوم. خب این هیچ کس خواهد، چون از اوزه انها اصل مثبت، و اینجا هم همین کار شما دارید میکنید، میگید این مورا که ما داریم میکشیم میاریم با دستمون بیرون، اگر ساعت مثلا یک ساعت قبل این کارو میکردیم لکان قطع الشعر، لکان قطع الشعر والان کما کان، پس حرام است. اینکه از اون استصحابای تعلیقی است که هیچ کس قائل نیست. بله، شما قضیه تعلیقیه رو استصحاب میکنی که لو مثلا تو مثال قصد لو رمی تو سهم اله هازل هدف ساعت سادسه لقتل تو زیدن، این قضیه شرطیه. الان هم این قضیه شرطیه صادق است که لو، چون ساعت سادسه ظرف دیگه، میگه در ساعت شش این قضیه صادق بود که اگر تیر مینداختم به این هدف زید را کشته بودم، الانم انشاءالله صادقه که اگر تیر بندازم به این هدف زید رو کشتم، پس تیر انداختم به این هدف پس زید رو کشتم، میشه اصل مثبت دیگه. بله؟ چرا جایز نبود؟ چون قطع بود. چیزی جایز نبود؟ چیزی جایز میدونم استثاب میکنید اونی آخه حرمت رفته رو قطع، نه رو کشیدن دست. قطع حرام بود، الان هم قطع حرامه. پس مشکل شما اینه که میخواید بگید که یک ساعت پیش اگر این کارو میکردم قطع شعر بود، پس الانم که این کارو میکنم قطع شعره و حرامه. این میشه استصحاب تعلیقی در قطع. حرمت که رفته رو عنوان قطع، الانم عنوان قطع حرامه. شما باید برای اثبات حرمت قطع ثابت کنید که این فعل شما قطعه، و الا این فعل شما اگه قطع نباشه که حرام نیست. این فعل شما یک ساعت پیش که دستتون رو میکشید مصداق قطع، اگر یک ساعت پیش میکشید حرام بود چون مصداق قطع بود. خب پس الانم استصحاب بکنید. نه، قضیه استصحاب تعلیقی است از قسم سومه که هیچ کس قائل نیست. لااقل لااقل اینه که از قسم اول مسلم نیست، یعنی شارع در حکمش تعلیق نبود. شارع نفرمود مثلا که مثل العنب و یحرم و ازاغلا نیست که شارع خودش یحرم و ازاغلا جر کرده باشه. نفرموده القطقط و شرع حرامونی، قضیه حملی است. قطع شرع شک داری که آیا این کار قطع شرع هست یا نه؟ استصحاب تعلیقی از قسم سوم است و لااقل از قسم اول مسلم نیست، و ما فقط استصحاب تعلیقی رو در قسم اول قبول داریم. از این بحث بگذاریم. استثناءات القا، اونی که گفتیم انصراف داره به قطع ولو به قرینه سایر روایت. استثناءات حرمت قطع شرع، آقای قوی فرموده در چهار صورت قطع شعر حرام نیست. یکی این که شپش در سر محرم یا در جسد محرم زیاد بشه، تکاثر پیدا کنه، تکاثر قمل علی جسد المحرم. دوم ضرورتی پیدا بشه به ازاله شعر، مثل که موی زیاد دارد سردرد گرفته، برای خوب شدن سردرد باید سرش را بتراشد، جایز است. سوم خود وجود شعر ضرر دارد بر مکلف، مثل اینکه موی روی چشمش در آمده، اجفان چشمش مو روش در اومده، خب این مو ضرر داره برای خودش، موجب ضرره برای این مو. و یتعلم، موجب علم و درد است، جایزه ازالش. فرض چهارم اینه که در حال وضو یا غسل، برای این که وضو و غسل کامل احراز کنه گرفته، مجبور میشه که دست اونقدر بکشه که برخی از موهاش بریزه، اینم جایز. آی خویی فرموده اون صورت اول از باب لا ضرر جایزه، صورت چهارم از باب لا حرج، اون صورت سومم آی خویی فرموده فرقشون اینه که گاهی خود شعر وجودش ضرر دارد، مثل روییدن مو در اجفان و پلک چشم. خب لا ضرر میگه که میتوانی قطع کنی این شعر. قسم دوم این است که خود وجود شعر ضرر ندارد، اما علاج و تداوی توقف دارد بر قطع شعر، مثل این که دوچار سردرد میشه به خاطر گرما و موی زیاد، به خاطر ضرورت علاج میاد سرش رو میتراشه. این هم قسم دوم. قسم سوم اینه که نه خود وجود شعر ضرر دارد و نه علاج و تداوی بر آن متوقف است، بلکه دفع ضرر دیگری بر آن متوقف است، مثل فرض وجود شفش بر موها. خب در اونجا نه وجود موها ضرر داره، نه علاج و تداوی متوقف بر این تراشیدن موس، بیماری نداره که، فقط ضرر وجود شفش ها رو میخواد با این دفع کنه. این شد سه قسم. خب در هر سه قسم میشه به لا ضرر توسط کرد و مشکل رو حل کرد. بعض این اقسام هم که آیه داره، فمن کان منکم مریضا او بهی اذن من رأسه ففدیتون من سیام او صدقه او نسک. خب اگر کسی موهاتون رو نزنید قبل از خروج از قبل از ذبح هدیه، ولی اگر کسی مریض بود یا متعذی می شد از وجود مو، می تواند سرش را بتراشد و کفاره بدهد. چرا به کس دیگه نمیتونه بگه؟ جزاک الله، ولی یه چیزو فراموش کردی. به چه دلیل بر دیگری حرام است سر این رابطه تراشد؟ اگر دیگری محرمه بله، اما اگر محله به چه دلیل حرام است سر این رابطه تراشد؟ چون تسبیب الی حرام میشه دیگه. وقتی حرام برداشته شد از این حاجی، فعل اون دیگری هم تسبیب الی حرام نیست، مشکل حل میشه. اونی که آقای خویی فرمود در بحث نظر به عورت مریض بود یا اسقاط جنین بود، که زنی به خاطر ضرورت میره میخواد اسقاط جنین کنه، اسقاط جنین هم بر این زن حرام است هم بر اون پزشک، نه از باب تسبیب علل حرام، اصلا بر پزشک عنوان منطبقه بر پزشک است، اسقاط جنین بر همه حرام است، چه بر پزشک چه بر مادر. مادر از باب مامن محرم الا وقد حل له الاسرار جایز شد اسقاط جنین بکنه. آقای خویی میفرماد که آقای طبیب شما که مستر نیستی، شما چرا متصدی این کار میشی؟ فقط در مقام علاج اگر باشه دلیل خاص داریم، در مقام علاج دلیل خاص داریم، حالا در حداقل در بعضی از موارد که دکتر میتونه مثلا نظر بکنه به جسد این زن در مقام علاج، حالا شاید در اسقاط جنین هم در مقام علاج قبل از ولوج روح خب دلیل داشته باشیم در مقام علاج. اما اگه بحث علاج نیست، بحث ضرورته، ضرورت داره این جنین رو اسقاط کنه قبل از ورود روح، خب برای مادر جایز از باب مامن محرم الا وقد حل له الاضطرار، اما طبیب وجهی نداره که بر او جایز بشه چون حرام مستقل نیست، نه از باب تسبیب الا حرام. اینجا اگر محرم بخواد سر این محرم آخر را که متعذی میشه از شعر به تراشه، حق با شماست، جایز نیست. معلوم نیست اینجا علاج مستثنا باشه، نمیدونم. حالا با وجود اینکه محلی هست دلیل نداریم که محرم میتونه این کارو بکنه، بره سراغ محل. اما محل در شرایط عادی نمیتونه سر این محرم رو بتراشه چون تسبیب الحرام بود، ولی الان وقتی حرمت برداشته شد از این شخص، دیگران هم که محلن میتونن این کار رو متصدی بشن. خب آقای خویی فرمودن که پس ما در سه مورد اول تمسک میتونیم بکنیم به لا ضرر و آیه شریفه فمن کان مریضاً او به اذن. در صورت رابعه که بحث وضوء و غسل است، اونجا ما تمسک میکنیم به دلیل لا حرج و صحیحه هیثم که الرجل یرید و اسباغ الوضوء فتسقط منه الشعرة والشعرتان قال ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج. وضوء هم که خصوصیت نداره، غسل هم همینطوره. خب این فرمایشات آقای خویی ادامهش رو هم عرض کنیم. در ادامه آقای خویی فرمودن بعضی ها اومدن روایتی رو مطرح میکنن، میگن شیخ طوسی در تهذیب و استبصار نقل میکنه از حریز عن ابی عبدالله علیه السلام که امام صادق علیه السلام فرمود مر رسول الله صلی الله علیه و آله علا کعب ابن اجره الانصاری والقمل یتناثر من رأسه و هو محرمون فقال صلی الله علیه و آله اتؤذی که هوا مک، آیا این جانورهای جسد تو تو را آزار میدهد؟ فقال نعم. قال فانزلت هذه الآیه فمن کان مریضا او به اذن من رأسه ففدیه من صیام او صدقه او نسک. آی خویی میفرمود بعضیا به این روایت استدلال کردن که این روایت هم هست، تطبیق کرده بر این مورد که در حال احرام حضرت چون دید ایزا میشه که تجویز کرد بر او حلقه رأس را، ایزا میشد از وجود شپش در بدنش. ولی آقای خویی فرموده که این سند مشکل دارد، چون کلینی همین حدیث رو نقل میکنه ان حریز امن اخبره. ما نمیگیم کلینی ازبته، نه حالا از بد هم نباشه، مساوی باشه با شیخ طوسی، بالاخره اختلاف هست. شیخ طوسی میگه ان حریز ان ابی عبدالله علیه السلام، کلینی همین حدیث رو میگه ان حریز ان من اخبر و ان ابی عبدالله علیه السلام. مجمل میشه که بالاخره حریز مسندن نقل کرده از امام یا مرسلن. نگید آقا شاید یک بار مرسلن نقل کرده، یه بارم رفته از خود امام سوال کرده، امام به خود او فرموده شده مسند. آقای خویی میفرماد عرفی حرف بزنید. آقا حریز دو بار از امام شنید، یک بار مرسل به واسطه یک شخصی مجهول، یک بار هم از خود امام بلا واسطه شنید، بعد به حماد هر دو رو جدا جدا گفت. حمادم یک بار اون حدیث مرسل رو برای ابراهیم ابن هاشم گفته، ابراهیم ابن هاشم هم برای علی ابن ابراهیم پسرش گفته، اون هم برای کلینی گفته. بعد همین حماد میاد برای عبدالرحمن، برای عرض شود خدمتتون که عبدالرحمن، حالا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله مثلا هر کی باشه ثقه است، عبدالرحمن بیاد اون مسندشو بگه، این عرفیه. و اگر حماد ولو یک بار از حریز مسندن شنیده، خب چرا اینو میاد به ابراهیم ابن هاشم میگه ولی به عبدالرحمن نمیگه؟ یا برعکس به عبدالرحمن مسندن میگه که شیخ طوسی در تهذیب ثبت کنه، ولی به ابراهیم ابن هاشم اون مسند رو نمیگه، مرسل رو میگه که به دست کلینی برسه. اینا عرفی نیست، اینا معلوم میشه یک حدیث بوده، یک بار حریص شنیده، یه جا میگه با واسطه شنیدم، یه جا میگه بی واسطه شنیدم. فتوس به هر روایت و مجملتن من حیث الارسال والاسناد. خب این فرمایشات آقای خویه. عرض شود خدمتتون تارتن طبق قواعد عامه میخواییم حرف بزنیم، تارتن طبق نصوص وارده، آیه قرآن فمن کان مریضن، یا اون صحیح ایسم علا زوء القواعد العامه. جناب آقای خویی، تا به حد ضرورت عرفیه نرسد، تا به حد ضرر معتد به نرسد، تا به حد حرج نرسد، محرمات حلال نمیشه. صرف تکاثر قمل شپش زیاد است در موهای سر او، خب این باعث میشه حلقه رأس بکنه. اگر تحمل بر او سخت نیست، هر مشقت شدیده ندارد، خب باید تحمل کنه. گاهی چند ساعت بیشتر نمونده از احرام خارج بشه، خب سریع بره اعمالش رو تمام کنه، از احرام خارج بشه. حالا یه مقدار موهای سرش زیاد میخاره تو این چند ساعت، خب چی میشه؟ بله؟ مگه شما علا ذوق روایه دارید حرف میزنید؟ من میگم علا ذوق القواعد العامه. دلیل شما فقط رفع مستر رو اله باشد، لا حرج باشد، لا ضرر باشد. یا مثلا یک موی روی، عرض شود خدمتتون که پلک چشمش رویده است، خب حالا متعذی می شود. این که ضرر نیست، تعذی یعنی مشقت، ضرر اونه که چرک بکنه و بعدن مشکلات سلامتی براش داشت، مشکلات از حیث سلامت براش داشته باشه. شما گفتید یتعذی المحرم، این که ضرر نیست، تعذی که ضرر نیست، ضرر یعنی بیمار شدن، تعذی یعنی مشقت. حالا اگر مشقت شدیده‌ای که لا تو تحمل و عادتن نباشه، بابا از روزه گرفتن که سخت‌تر نیست، بیچاره تو تابستون تشنگی رو میگه تحمل کنه، گرسنگی رو تحمل بکنه، چون لاحرج نمیتونه این مشقت‌های غیر شدیده رو برداره. لاحرج ظاهرش مشقت شدید است. بله؟ میام علا ذوء القواعد العامه داریم بحث میکنیم. اون مساق تعبدی است که امام فرمود یرید و اسباغ الوضو، بعدن خواهیم گفت. ولی کی انسان با اسباغ وضو اگر مواظب باشد که مویش نریزد دچار حرج میشود؟ نه، آب زیاد بریزه، آب زیاد بریزه، اصلا دست نکشه، آب زیاد بریزه، نمیشه؟ میگم تطبیق تعبدی است، تطبیق تعبدیه. ما واقعا به حرج نمیافتیم که آب زیاد بریز تو صورتت، رو دستت آب زیاد بریز، آفتابه رو بردار آبی بگیر تو دستت، قشنگ هر جا شک داری آفتابه رو بگیر آب بریز، دست نکش. نمیتونی؟ به حرج نمیافته انسان که این، حالا باید بعداً بحث کنیم راجع به روایت هیثم که این تطبیق تعبدی است یا هر چه هست. ما علل قاعده نمیتونیم به اینها استدلال کنیم. تأمل بفرمایید، علا ذوء القواعد العامه نمیشه این چهار صورت رو تصحیح کرد به طور مطلق، اما علا ذوء نصوص الخاصه ان شاء الله روز شنبه.